الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق درباره مسئله شماره یک از مسائل مربوط به غسل جنابت. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله اول سه تا فرع و بیان می کند. فرع اول این است که اذا را فی ثوبه منیا و علم انه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل. فرع اول، این فرع اول از مسلمات هست، چون که این غسل واجب است بر اساس علم به جنابت، بحث و شبهه هم ندارد. و چرا این بحث رو آورده اند؟ سرش اینه که درباره نمازهایی که خوانده شده است بحث می شود که چقدر از نمازهای گذشته را قضا بکند. شرحش رو دادیم، تکرار نکنیم. نکته این شد که اون آخرین نمازی که یقین داشته باشد که با این ثوب آلوده به جا آورده اعاده کند و اون نمازهایی که شک میکند اعادهش واجب نیست. گفتیم و ادله و شرحش تمام شد. فرع دوم، اذا شک فی ان هذا المنی منه او من غیره لا یجب علیه الغسل و ان کان احوط، خصوصا اذا کان الثوب مختصا به. فرد او اینه که فرد منی در ثوب خودش میبینه ولی یقین ندارد که این منی از خود اون شخص باشد، چون محتلم نشده، لم یذکر الاحتلام، چیزی قبل از آن عملی یا در خواب چیزی وجود نداشته، فقط منی دیده در صبح و شک میکند که این منی مال خودشه یا مال غیر. در این صورت مسئله دو صورت و دو شاکله دارد. شاکله اول اینه که شکی که می کند نسبت به صبح یا فرش مشترک باشد، یه صبح مشترکی است. شما میگید الان ما صبح مشترک نداریم، خب نداشته باشید، بوده. یا میگیم حد اقل فرش و دباس یا تخت مشترک داشته باشید. مثالش کمی ظریف و لطیف نیست، چاره نداریم، باید بگیم فرق دیگه. مثلا زن هم محتلم میشد، رؤیت منی بعد از خشک شدن ظاهراً دیگه آزمایشگاه نیست، بین منی مرد و زن بعد از خشک شدن در لباس نشون نمیداد. خب پس امر ممکنی است در یک دوشکی که بزرگی مثلا بخوابن شک بکنند که خب این منی مال این هست یا اون. گفتیم دو صورت دارد. صورت اول این است که مشترک باشد. اگر مشترک باشد قول و فتوا بلا خلاف این است که حکم به جنابت اعلام نمی شود و وجوب غسلی در کار نیست. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 20 می فرماید که اگر فرش مشترک باشد و منی رقیت بشود لا یجب علیه الغسل، غسل واجب نیست. و محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 171 می فرماید که اگر کسی منی در لباس یا در فرش خودش ببیند، اگر اون فرش مشترک باشد لا یجب علیه الغسل. پس چه شد تا حالا؟ رأی شیخ، که ما رأی شیخ را به عنوان رأی یک فرد نمی دانیم، رأی شیخ است در اعداد مدارک است، و رأی محقق حلی را هم یک رأی نمی دانیم، رأی آفرین، رأی مشهور است. پس این دوتا اون نکته را هم شاید گفتم که اگر نگفتم الان بگم که محقق حلی و علامه و امثال هما که استدلال میکنند آیه، روایه، اجماع، قول الشیخ در اداد ادله و مدارک قول الشیخ هست. گاهی میرسد به جایی که بحثو که شرح میداد آخر سر میفهمید که قال فی المبسوط، بحثو میکرد و جمع میکنه. چرا؟ چون قول الشیخ بله، قول الشیخ مرحبا به ناصر اینا. الان فرمای شما را فهمیدم، نسیه گذاشتم که دیروز تجربه کردم. من جرب المجرب حلت به هن ندامه، دیروز تقریبا ربع ساعت با شما صحبت کردم، الان پس انداز کردم که این مطلب را یه بار رو بندازم که پیچ داره، بعد میگم چه بود شاید یاد شما بره انشاءالله. تا به اینجا که مطلب را گفتیم، رأی شیخ و رأی مشهور که آمد، اونگهی صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 3 صفحه 20 که گفتم این یادم رفت، یکی از مناهج درسی تعلیمی ما اینه که کتاب و صفحه رو میگم که باید جزء منهج تعلیمی ماست، که اون مال اون درس بود اونجا اضافه کنیم. شما اینطوری بگید بهتر هست، مثلا الان کل آرا در کتب هست، از کجا پیدا کنیم تا بگردیم؟ تا مدرک ارائه ندیم از لحاظ بحثی قابل اعتماد نمیشه. من هستم گفتیم صاحب جواهر جواهر الکلام جلد 3 صفحه 20 می فرماید اگر صوب مشترک باشد وجود غسل وجود ندارد. چرا؟ به 3 تا دلیل: 1 استصحاب طهارت، 2 اصالت البراءت، 3 لم اعذر خلافاً فیه بل لعله اجماعیان، بل لعله اجماعیان. پس استصحاب طهارت برای این فرد نسبت به اون تکلیف، نسبت به وجوب اصالت البراءت و اجماع. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 23 و 24 23 و 24 می فرماید که این حکم همان است که در متن آمده، وجوب غسل در کار نیست. چرا؟ به جهت استصحاب طهارت. مستمسک یکی از خصوصیاتش اینه که کوتاه و مختصر ادله رو بیانه، لی استصحاب طهارت، تمام، شرح دیگه نمیده. تا به اینجا مطلب تمام و اشکالی در کار نیست که گفتی مشهور و حتی در حد اجماع کار درسته. اما صورت دوم مسئله چه بود؟ مکلف منی دیده است در صوب خودش، ولی شک میکند که مال اوست یا مال کسی دیگر، و لباس لباس مختصشه، لباس مشترک نیست. فرض براتون گفتم که شما اگر اشکال کنید فرض چی میشد؟ گفتم دیگه بین زوجه ممکنه تقاربی باشد، احتمال دارد که اون رطوبت یا منی که اونجا بوده به این رسیده. اجازه الان میگی میرسیم تو خط آمدی، خوب دقت کن که برسیم اونجا. اگر مختص باشد، در صورتی که مختص باشد، دو قول وجود دارد که ذهن شما دنبال این مطلب بود. دو قول وجود دارد. قول اول همین است که در متن آمده، سید طباطبایی یزدی و سید الحکیم و سیدون الاستاد، این اعاظه می فرماین که اینجا در این صورت همچی غسل ندارد، وجوب غسل در کار نیست. چرا؟ یک کلمه، اصل براءت، موضوع براءت محققه، شک در تکلیفه، شک در وجود غسل. و استصحاب هم اضافه کنید که اگر اشکال نداشته باشد تعارض نکند. اگر استصحاب تعارض بکند که حالا خواه اجازه بود، در این صورت اصالت البراءت هست. اصل مطلب فقط بر اساس اصالت البراءت که بسیار کمک بزرگی است در این مسائل. اون گهی می فرماید که اگر نصوص را ببینیم، نصوصی که در این رابطه آمده است، اون نصوص اولا موثقتین لسماعه هست، اون نصوص اولا دلالتش خالی از اشکال نیست، برای اینکه ممکن سؤال از حکم واقعی باشد که آیا در این وضعیت که کسی محتلم نشده یک معنی ببیند، این رؤیت موجب جنابت می شود یا نمی شود، یک حکم واقعی باشد، نه مربوط به سؤالی که شک کند که این معنی مال اوست یا مال غیرش. این اولا. و ثانیاً این موثقتین معارض هستند با موثقه ابی بصیر. وحشت نکنید آقای شهاب، با موثقه ابی بصیر که در اون موثقه آمده است که اگر کسی منی در لباس خودش ببیند تغسیل کند، شستشو کند، وضو بگیرد. بنابراین برمیگردم ما فصل صحبت نکنم، فعلا این سعی رو داریم کامل بکن. بنابراین مقتضای اصل این شد و نصوصی هم که گفته می شود دست ما را نمی گیرد. اما قول دوم، قول دوم قائلینی دارند که عبارتند از سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه و سید بروجردی و محقق نائینی و شیخ کاشف الغطا. این اعاظم می فرماید که این گونه حالت موجب غسل می شود، البته به تعبیری که آوردن این است که الاحتیاط لا یترک، که تقریبا همان قول به وجوب هست، احتیاط وجوبی نیست، قول به وجوب احتیاط. قول به وجوب احتیاط تقریبا می شود قول به اصل حکم، که این گونه رؤیت منی موجب جنابت است و سبب وجوب غسل می شود. دلیل عمده این اعاظم همان نصوصی است که برای شما اشاره کردم و شرحشو الان بدم. کتاب وسائل، انشاءالله کتاب وسائل جلد 1 باب 10 از ابواب جنابت، حدیث 1 و 2. حدیث 1 رو ظاهرا دیروز خوندیم، تکرار نکنیم. حدیث شماره 2 رو بخونیم. و به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیح هست. عن اخیه الحسن، حسین ابن سعید اهوازی هم که از اجلا و ثقات هست. و عن اخیه الحسن، حسن ابن سعید اهوازی که بازم توثیق خاص دارد. عن زرعه، که زرعه هم از اجلا و ثقات هست، توثیق خاص دارد. عن سماعه، که خود این آغاست که گفتم توثیق کامل، ولی که امامی نیست و واقفی هست، می شود موثقه. عن واقفی دیگه، بله فتحی که نیست، شما علامت گذاری کرده بود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یرا فی ثوبه المنی بعد ما یصبح ولم یکن رعا فی منامه انه قد احتلم. سؤال شد از کسی که در خواب خودش، کسی که در صوب خودش منی میبیند بعد از که از خواب بلند شده باشد ولی در خواب محتلم نشده است. قال فلیغتسل ولیغسل ثوبه و یعید صلاته. این آقا غسل کند و ثوب خودش رو هم تطهیر کند و نماز خودش رو هم اعاده کند، نمازی که یقین داشته باشد که با این ثوب خوانده شده. این حدیث دلالت دارد، اطلاق دارد، بلکه یک نکته و یک جمله کلیدی دیده می شود در متن، دال بر این که موردی که صوب مختص باشد و معنی با معنی رؤیت بشود موجب جنابت و غسل است. اطلاقش که معلومه، اون نکته‌ای که در این متن اصلی دیده می شود این است که می فرماید یرا فی ثوبهی، این یرا فی ثوبهی کارو کامل کرد، موضوع برا حکم درست کرد. یرا فی ثوبهی است دیگه، خواب بوده، یرا فی ثوبهی، قطعا این فرد یرا فی ثوبهی، ثوب مختص بر اساس نص این حدیث بر اساس نص این حدیث باید در این صورت از مسئله حکم به وجوب غسل اعلام کرد و حکم به جنابت، دیگه جایی برای تردید وجود ندارد. این مطلب که تا اینجا گفته شد، الان در این رابطه بعد اشکال و جواب. اشکال اینه که موثقه ابی بصیر معارضه، در همین باب حدیث شماره 3 سند رو بخونیم، به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب درست است، عن خود محمد ابن علی ابن محبوب هم که توثیق خاص دارد، عن علی ابن سندی، این هم یا سندی، این هم توثیق خاص دارد، عن حماد ابن عیسی که جزء اصحاب اجماع هست، عن شعیب که بدون خصوصیات آمده، یا شعیب ابن اعین است یا شعیب ابن خرقوقی که هر دو در یک طبقه هستند، طبقه پنجم، و هر دو توثیق دارد. شعیب ابن اعین را شیخ توثیق کرده است، شعیب قرقوقی را شیخ نجاشی توثیق کرده است. عن شعیب، عن ابی بصیر، در این روایت شما میبینید سند که درست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یصیب بثوبه منیان، ای اون سؤال، ولم یعلم انه احتلم، علم به احتلام ندارد، قال لیغسل ما وجد به ثوبه ولیتوضع، اون مقدار منیه که در ثوب خودش دیده بشوید و تطهیر کند و بعد وضو بگیرد، غسل ندارد. این موثقه تعارض کرد. در تعارض یه نکته بگم برای شما، اگر یک طرف در حد استفاضه بود یا در حد 3 روایت بود در مقابل 1 روایت بود، ترجیح وجود دارد. ترجیح من حیث الاعتبار در تحقیق رجالی، 3 روایت در یک طرف، 1 روایت در طرف دیگر، قطعا ترجیح بر اون 3 روایت می شود. اما اگر در یک طرف حکم، در یک طرف مسئله 2 روایت باشد، در طرف دیگر 1 روایت، هر 3 موثقه باشد، ترجیحی در کار نیست. تعارض میکنن. اما اگر دو روایته، یک طرف ولی هر دو صحیح هست و در مقابل یک روایت هست و اون یک روایت موثق است، در اینجا اون دو روایتی که صحیح هست مقدم می شود بر اون روایتی که موثق هست. چه بود مسلک ما؟ درجه اعتبار. درجه اعتبار هم عقلایی هست هم تحقیقی و رجالی، که رمزش چی چیه؟ حصول وثوق هست، که رمز حجیت خبر چه بود؟ حصول وثوق. بنابراین اینجا فقط تعارضه. در صورتی که تعارض بود چه کنیم؟ این تعارض را شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب در همین بحث جنابت جمع و توضیح داده است. بین این دو روایت متعارض جمعی کرده است که جمع مطلوب و خوبی است، که برای طرفداران قول به وجوب غسل کمکی است. شیخ می‌فرماید که این دو دست از روایات از لحاظ قلمرو و منطق فرق میکنند. فرقش اینه که دسته اول که موثقه سماعه بود، اون که وجوب غسل را اعلام کرده است، حمل میشود به ثوب مختص. ثوب مختص. این دسته دوم که موثقه ابی بصیر هست، حمل می شود به ثوب مشترک. اگر شما گفتید که از کجا این، آیا قرینه بر حمل دارید یا ندارید، میگیم اولا و ثانیا، اولا خود اون دو موثقه قرینه میشد، دو موثقه قبلی قرینه میشد که این رو جهتش رو تغییر بدد. گاهی قرینه خارجی است که به این میگیم آقای حسینیان که شما قرینه خارجی و داخلی رو زیاد دنبال میکنید، این قرینه خارجی است. اما قرینه داخلی که از متن استفاده بشد، که در کلام سید حکیم اشاره شده است، این است که در موثقه ابی بصیر آمده است که ولم یعلم انه احتلم، یعنی لم یعلمش اشعاری دارد که مشترک باشد، که او علم ندارد به احتلام و ممکن است. بعد در ابتداش هم میگه که عن رجل یصیب و بسوبه منیان، یصیب و بسوبه منیان، ممکن اصابت بسوبه یک اشعاری است که ممکنه از غیر باشد. با این دو تا قرینه هم میشد، حمل خوبی است و مطلب کامل. اگه ما باشیم تا اینجا، اجازه بدید یک احتیاط آخر اعلام کنیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در یک نظر غیر امامی بود، توثیق خاص هم داره ولی غیر امامی. من زبان حال شما رو میخوانم، شما روایت سوم رو سوال میکنید. خب بله، روایت سوم شعیب، شعیب مخواستم بگم ایشان غیر امامی، میخواستم بگم فراموش کردم، موثق بودن و الا فرمان شما درست، همه توثیق خاص که داشت که اینجا چی صحیحه میشن. دیگه امامی بودنش ثابت نیست، تمام امام بودنش که ثابت نیست میشه موثقه میشه دیگه. ما در صحیح باید امامی بودن رو احراز بکنیم، اما سیدالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در اینجا مطلبی دارن بسیار جالب که قابل ذکر است. کتاب تنقیح یا موسوعه، کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 267-68 تا 271 بحث مفصل دنبال میکنه. در ضمن این صفحات با آسانسازی که بازم یادم رفت، نکته دیگر سیاست ما آسانسازی و توضیح نکته هاست. وقت کم آوردیم، عصا خیلی بد جور حرکت میکرد، منهج تعلیمی رو کامل نکردیم. جزء منهج تعلیمی ما آسانسازی و پیدا کردن نکات کلیدی و توضیح نکات کلیدی و آسانسازی. بسیار خوب، اینا رو در اون منهج تعلیمی اضافه کنید که نوشتتون کامل و کامل بیاد، که انشالله یه چیزایی در ذهنتون می سپارید که از ما بگیرید انشالله بعد از 6 سال. به حضور شما مطلب که تا اینجا گفتیم، سیدون الاستاد در همین منبع می فرماید که موثقه ابی بصیر حکم متن را اعلام می کند، دلیلی بر صحت حکم متن در متن چی آمده؟ که اگر کسی شک بکند که این منیه که رؤیت شده مال اوست یا مال غیر او، غسل بر او واجب نیست. این موثقه ابی بصیر مدرک این حکمه که می‌فرماید بله یوسف ولم یعلم انه احتلم یصیب به ثوبه منیان قال لیغسل ما وجد به ثوبه ول یتوضا. این همین حکم متن صحیح موثقه ابی بصیر درست حکم متن رو بیان میکنه. خب این تمام، اما دو موثقه اول چه میشود؟ میفرماید دو موثقه اول جهتش چیزی دیگری است، در این جهت نیست. اونو دیروزم اشاره کردم اگر یادتونه، جهتش اینه که سائل در ذهنش اینه که اگر کسی محتلم نشود، اصلا محتلم نشده، ولی یک منی در لباس خودش ببیند، علمم نداره که منی از اوست، محتلمم نشده، این محتلم نشدن در ذهن سائل یک نوع موضوعیت دارد. سائل دیگه عرف عوام اینه که احتلام باعث جنابت در غیر مجامعت، بنابراین احتلامی در کار نیست، احتلامی در کار نیست و منی دیده. اینجا چه میشود؟ اینجا جواب میدن که نه، احتلام موضوعیت ندارد. اگر کسی منی ببیند و یقین بکند که منی مال خودشه، باید غسل بکند. احتلام شرط برای وجوب غسل نیست. پس جهت موثقه، جهت بیان وجوب غسل در صورت شک در وجوب غسل نیست، بلکه شک در این است که آیا احتلام موضوعیت دارد یا ندارد. امام می‌فرماید که نه، موضوعیت ندارد، که هر دو موثقه این کلمه رو صریحا ذکر کرده و مورد سؤال قرار داده. نتیجتا الان نتیجه گیری بکنیم، دو تا قول رو گفتیم، دلیل هر دو قول رو هم گفتیم و خوشبختانه یا متاسفانه هر دو قول هم دارای مستندی معتبری جلوه کرد. و بعد هم اردو قول طرفداران قدری دارن، سید یزدی از یک طرف، سید بروجردی طرف دیگر و الاخر اون طرف سید یزدی و سید حکیم و سید الخویی، این طرف هم سید بروجردی محقق نائینی و سید اصفهانی که علم دهر خودش بود است. لا شک که کان وحید و دهره و فقیه و عصره. ای چه میشد در جمع اینجا همون راه کوتاهی که ما ضعفا بلد هستیم اعلام میکنیم که این غسل واجب است، در این صورت غسل واجب است، علل احوط الوجوبی، که جمع بین هر دو طرف بشود. خوشبختانه طرفی که میگد غسل واجب نیست هم میفرماید که الاحوط یستحب و الغسل، غسل استحبابی هم راه دارد. منتها ما جمع بین قولین گفتیم احتیاط وجوبی، که ادله هر دو رو هم طبق مسلک خود ما نقد نکردیم، هرچند ظهور ادله می نماید که غسل واجب باشد. با یک نکته ای که همیشه داریم که چی؟ که نقدی که سید الاستاد داشتن درست است، اما نقد برخواسته از آفرین، برخواسته از دقت عقلی، ولی ظهور و فهم عرفی از روایت عرف خاص این است که صوب مختصشه و غسل بکنه. هم از این که شک در بین باشد یا نباشد، مطلب تا اینجا تمام شد. اما فرع سومی که در این مسئله آمده است که یک مقدار پیچ تندی دارد، انشاءالله فردا چهارشنبه ها بناست که درس ما آیات و تفسیر آیات ولایی است، و برای دوستان قول داده بودیم که این تفسیر آیات ولایی که تمام بشود یک درس فقه اکبر، درس عقاید شروع کنیم، که درس عقاید بسیار مظلومه، اگر در جاهایی هم گفته میشد در حد ابتدایی. انشاءالله این درس تفسیر آیات ولایی تمام بشود، چهارشنبه ها رو درس فقه اکبر یا درس عقاید. سلامتی آقای مرزا، سلامت خدمت.